روی این زمینه تحقیق کردیم، نه ما فقط، در تمام دنیا تحقیقات بسیار بسیار وسیع در امر پیشبینی زلزله اتفاق افتاده، بعد به دلایل متعدد که اغلب اونها مبتنی بر غیر قابل پیشبینی بودن تعداد زیادی از متغیرهایی است که اصلا نمیتونیم هنوز محاسبش بکنیم.
پیشبینی زلزله رو چه چیزی سختش کنه متمایز کنه نسبت به مثلا پیشبینی آب و هوا که ما دقیقا میتونیم بگیم که چه زمانی چه نوع ابرهایی خواهند اومد، چه بارشی، چقدر حتی میزان بارش خواهد بود، کی برف رو شاهد خواهیم بود. خیلی دقیق پیش بینی میشه بر اساس الگوهای مثلا چند صد ساله در زمین شناسی که ما داده های خیلی زیادی داریم، به نظر میسه راحت بشه پیش بینی کرد.
سوال بسیار خوبیه. حالا چون از پیش بینی های اقلیمی آب و هوایی مثال زدید، منم مثال عرض میکنم. ببینید راستش رو بخواید مشکل اصلی در کمبود داده است. اینجا با شما
داده؟
اینجا با شما موافق نیستم، به خاطر اینکه واقعا حجم داده‌ای که ما برای پیشبینی زلزله نیاز داریم اونقدر قابل توجه نیست، نه در کشور ما، میگم خیلی مهمه اینو تو پرانتز بگم،
حتی در
ما در سطح جهانی در سطح بین الملل با یک چنین چالش مهمی روبرو هستیم.
از چه زمانی داده ها جمع‌آوری شده؟
داده ها خب شاید بشه گفت ابزارهای دستگاهی ما، اون چیزی که اینسترومنتال دیتا ما بودن، شاید واقعا در همین 50 60 سال گذشته توانایی این رو داشتیم که بتونیم اینها رو با دقت بالا جمع‌آوری بکنیم. هر سالم که گذشته، هر دهه‌ای هم که گذشته، مرتبا تلاش کردیم که داده‌ها رو دقیق‌تر بکنیم. این در سطح بین‌الملل دارم عرض می‌کنم. بنابراین اتفاقاً یکی از بزرگترین مسائل ما در بحث پیش‌بینی زلزله کمبود داده است. به خاطر اینکه خیلی از اتفاقاتی که داره در عمق زمین می‌افته، همچنان جزء مجهولات ماست. علارغم پیشرفت‌هایی که در حوزه رصد، سنجش و آنالیز اونها داشتیم، خیلی از تغییرها رو همچنان نمیتونیم اندازه‌گیری بکنیم و حتی اون مواردی هم که دارن اندازه‌گیری میشن، به خاطر این طیف وسیعی که وجود داره به خصوص از منظر زمانی، نمیتوانیم به همه این داده ها در یک مقطع زمانی مشخص اشراف داشته باشیم، چون خیلی از اتفاقات، رویدادها یا به عبارتی بسیاری از متغیرها مربوط و منتسب میشن به پدیده‌هایی که خیلی متأخر هستن.
بله.
و همین دلیل عملاً این فاز زمانی همه ما زمینشناسا و همه ما ژئوفیزیست‌ها و ژئوشیمیست‌ها رو درگیر کرده و دشوار هست. به همین دلیل ما فقط به سراغ قوانین احتمالات میریم و اونجا که بحث احتمالات مطرح میشه، مسلماً تخمین دقیق، تقریب دقیق آنچنان کار آسانی نخواهد بود. برخلاف اون چیزی که حالا ما فکر میکنیم در بحث پیشبینی‌های اقلیمی، داده‌هایی که به خصوص تو این دو سه دهه اخیر به دست آوردیم خیلی داده‌های خوب و دقیقی بودن. به طور مثال تعداد ماهواره‌هایی که دارن شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی کره زمین رو از تروپوسفر تا استراتوسفر دارن رصد میکنن، اونو مقایسه کنید، بذارید روی کفه ترازو با اون چیزی که داره زلزله‌ها رو در عمق‌های مختلف، در شرایط متفاوت، در وضعیت‌های مختلف لرزه زمین ساخته داره رصد می‌کنه. اصلاً این ترازوی نیست که به تعادل برسه، یعنی کفه مطالعاتی که داره روی اقلیم انجام میگیره حسب شرایط و موقعیتی که داره به مراتب سنگین تره. به همین دلیل قطعا اونجا پیشبینی ها موفق تر بوده و در حوزه پیشبینی زلزله همچنان ما خیلی خیلی ناکام هستیم.
از این سمت سوالم رو میپرسم، زودترین زمانی که بشه زلزله رو پیشبینی کرد الان چقدره؟ مثلا آیا ما میتونیم حداقل یه ربع قبلش مطلع بشیم، یک ساعت قبلش مطلع بشیم؟ خیر،
زمان رو خیلی نمیشه الان در موردش قضاوت کرد، ولی مثلا در همین دو سه دهه گذشته کارهایی که به خصوص توسط زمینشناسان و متخصصان چینی انجام شد، حتی مواردی بوده که از 24 ساعت قبلش پیش بینی کردن و یک شهر و یک استان رو حتی چینی ها خالی کردن. اما مورد مشابهش وقتی در سیچوان این اتفاق افتاد در دهه 80،
بله.
ولی مورد مشابهش وقتی آمدن تکرار بکنن، متاسفانه تجربه تکرار نشد. به همین دلیل این که بگیم حالا یه رو 20 دقیقه یه مقدار کار سختیه، یه روز دو روز یه مقدار کار سختیه. ما از شواهد و نشانه ها تلاش میکنیم که خودمون رو به مرزهای دانش و فناوری که قرار از زلزله رو پیش بینی بکند تلاش میکنیم به اونجا برسیم، اما راستش رو بخواید هنوز به اون مرزها نرسیدیم. اما در پاسخ به جناب علی که خیلی هم منفی صحبت نکنم، میتونم بگم الان در دنیا به خصوص دنیای مدرنی که به عنوان یک چالش جدی داره با موضوعی مثل زلزله کار میکنه، بحث پیش بینی نه اینکه اتفاق نیفتاده، اومده توسط یک مسائل و پارامترها و عوامل و سیستم‌های دیگه جایگزین شده، از جمله سیستم هشدار سریع که الان شما دارید می‌بینید، ارلی وارنینگ سیستمی که سیستم هشدار سریع که به طور مثال در یک کشور زلزله‌خیز مثل ژاپن اتفاق افتاده و انجام شده و به خصوص در شهری مثل توکیو با اون همه جمعیت بسیار بسیار موفق داره عمل می‌کنه.
ببینید ارلی وارنینگ یعنی چقدر
الان عرض می‌کنم، متخصصان و زلزله‌شناسان ژاپنی هم هیچ ادعایی برای پیش‌بینی زلزله ندارن، اما همین سامانه هشدار سریعی که اونجا خیلی اصولی و علمی و درست راه افتاده باعث شده که در لحظه‌ای که زلزله داره اتفاق میفته در همون کسر ثانیه‌ها حداقل بسیاری از شریان‌های حیاتی به درستی قطع میشه، سیستم مترو سر جاش قرار میگیره، برق، گاز، آب و همه اینها به درستی قطع میشن و این بسیاری از فجایع و اتفاقاتی رو که حین زلزله و پس از زلزله ممکنه رخ بده رو داره کنترل میکنه. یعنی ببینید مدیریت یک مخاطره مثل زلزله از پیشبینی زلزله آغاز میشه و میاد اوجش میرسه به جایی به نام early warning system، developing early warning system، یعنی داره توسعه میده اینو. و من فکر میکنم که ما هم در کشورمون شروع کردیم، اما باید به حدودی برسیم که استانداردهای جهانی در واقع اونجا ایستادن الان و ما هم باید تلاشمون این باشه که در این حوزه بیشتر تلاش بکنیم. منظورم این هست که شاید کل دنیا موفق به پیشبینی زلزله نشده هنوز به دلیل اون متغیرها و مشکلات و مسائلی که گفتم، اما خیلی از کشورها تو بحث سیستم هشدار سریع خیلی خوب پیشرفت کردن. ما هم آغاز کردیم، قطعا کافی نیست و باید خودمون رو به حدود استاندارد جهانی برسونیم.
امیدوارم که اتفاق بیفته. و نکته خیلی مهمی اشاره کردید، این که تدابیری از قبل بایستی اندیشیده بشه که بله. موقعی که زلزله رخ داد اون شریان‌های حیاتی بخواد کنترل بشه حداقل یا قطع بشه. مثلا در جایی مثل تهران من دارم فکر می‌کنم اصلا آیا ما مخازن آب کافی داریم اگر این رخ داد، اصلا آب بخواد تامین بشه بعد یا اون جریان گاز به قول شما قطع بشه که جلوی خیلی از مخاطرات دیگر رو بخوایم بگیریم، برق به همین صورت، و مهمتر از همه اینها شاید کنترل ترافیک جاده‌ها، آیا مدیریت هوشمندی روی اینها از قبل اندیشته شده که به چه صورت اون لحظه بخواد اینها مدیریت بشه. و فکر می‌کنم همه اینها در واقع مستلزم این هستش که ما از همین حالا بهش فکر بکنیم. متاسفانه دکتر دیگه شما بهتر از من میدونید، ما عادت داریم که یک بار، دو بار، سه بار یه حادثه رخ بده، بعد از بار سوم تازه آهان نه قضیه جدیه، بعد بهش فکر بکنیم مدیریتش بکنیم. ولی مثلا میگم از فکر کنم یک دو دقیقه قبل، یک دقیقه قبل کار ساده ای رو مثلا تو زمستان شهرداری اومد آغاز کرد، توی خیلی از معابر کیسه های سنگ و شنوماسه و نمک رو گذاشتن، آقا بیایید استفاده بکنید جلوی سرخوردگی ها، خیلی از تصادفات گرفته شد، حتی توی کوچه ها مردم استفاده کردن و خیلی از سالمندانی که سر می‌خوردن دچار شکستگی استخوان لگن، پا، دست می‌شدن، جلوی خیلی از اینها گرفته شد و دیدیم که چقدر خوب جواب داد. و به نظر میرسه که طبق چیزی که شما و متخصصینی مثل شما تا به حال بارها در گفتگوهای حالا مختلف در رسانه‌ها صحبت کردید و هشدار دادید، شهری مثل تهران اگر خدا نکرده یک زلزله ششتر به بال رخ بده، متاسفانه گفتنش دردآور، شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود. و شما اگر بخواید مسئول باشید و بخواید چند تا راهکار رو خودتون شخصا تصویب بکنید و آستین اجرا رو بالا بزنید و بخواید عملیاتش بکنید، سه مورد اولی که در اولویت قرار میده بخواید انجام بدین، یا به یک مدیری که صدای شما رو میشنوه بخواید بفرمایید که آغاز بکنن این موارد رو، اون سه مورد کدوم هستن که در اولویت هم برای پیشبینی یا پیشگیری؟
واقعا من در درجه اول اعتقاد دارم که باید تمام تصمیماتمون در حوزه زلزله و بحث مخاطره زمین لرزه و حتی آتش فشان باید مبتنی بر روش‌های داده محور باشه. بسیار بسیار مهمه. ما خوشبختانه افراد متخصص در کشور زیاد داریم و روابط اینها هم با افراد متخصص خارج از کشور هم بسیار بسیار خوب هست. از حجم و تعداد زیاد مقالات و تحقیقات و ریسرچ‌های بین‌المللی هم که انجام میدیم کاملا مشهوده. مشخصه ما در کجای دنیا ایستادیم. واقعا هیچ بحثی توی اکسپرت بودن سیستم ما نیست. اما واقعیت اینه که بعد از این اکسپرت بودن نیاز داریم که داده محور تصمیم بگیریم.
بله.
نیاز داریم که سلیقه ها رو کنار بذاریم، نیاز داریم که یک جمعی داشته باشیم که گرچه هر کدوم ما تخصص و سلیقه خودمون رو داریم، اما نهایتاً چشممون به دیتا است، چشممون به حجم اطلاعاتی که به دست میاریم. و به همین دلیل من توصیه اولم اینه که در بحث زلزله شناسی کلان شهری مثل تهران حتما باید تعداد ایستگاه‌های لرزه‌نگار و شتاب‌نگار به مراتب بیشتر از اون چیزی باشه که هست. به مراتب این شبکه باید توسعه پیدا بکنه. این توصیه اول منه که خیلی
مدرن دنیا رو داریم یا نه؟
بله خوشبختانه داریم. ما الان در کشور هم حتی توانایی ساخت بسیار از این تجهیزات رو داریم. حداقل در مینتیننسش خیلی موفق هستیم. یعنی می توانیم بعد از اینکه داشتی نگهداری و تامین بکنیم و خب سالهاست داریم در خیلی از سازمان‌ها و پژوهشگاه‌های زیرآب داریم این کار انجام میدیم به درستی و با استانداردهای بین‌المللی. نکته دوم که خیلی مهمه به نظر من تدبیر برای همین ارلی وارنینگ سیستم هست. بله. چیزی که به نظر من اگرچه راه اندازی شده اما قویاً نیاز داره که یک مدیریت منسجم قوی و پشتکاری خیلی درست و مبتنی بر علم باید پشتش باشه و باید واقعاً اینو صفر تا صدش رو به یک نتیجه رسوند. واقعاً باید این اتفاق بیفته. و مورد سوم که به نظر من مقفول شده و شاید کمتر بهش توجه شده، یه مدتی ما خیلی بهش اهمیت میدادیم، واقعاً آموزش مردم، به خصوص مردمی که در شهرهای زلزله‌خیزی مثل تهران زندگی میکنن بسیار بسیار مهمه. رسانه ها خیلی نقش مهمی دارن. آموزش
به نظر من چه آموزشی باید
فرهنگ سازی باید بشه. یعنی باید مرتبا از رسانه ها تاکید بشه که ما در چه وضعیتی هستیم، به چه چیزایی نیاز داریم، مردم باید چگونه رفتار کنن حین زلزله، پس از زلزله. اصلا در یک کلان شهری مثل تهران با این همه گسل، با این همه مخاطرات لرزه‌ای زندگی کردن چه آداب و اصولی داره. معاشرت با زلزله مهمه، باید این آموزش داده بشه. و به نظر من مهمترین نمایندگی این بخش رسانه است، چه حالا رادیو باشه، چه تلویزیون باشه، چه رسانه‌های دیگه باشه، همگی باید بسیج بشن برای این کار. یعنی این خیلی مهمه که مردم بدون اینکه بترسن، بدون اینکه واهمه‌ای داشته باشن، گوششون آشنا بشه به زلزله، نه اینکه وحشت بکنن با دیدن یه عکس و با دیدن چهار تا بخاری که داره حالا از دهانه یک آتششان در میاد. این نباید برای مردم حجمی از توهمات و مشکلات روحی روانی ایجاد بکنه. مردم باید یاد بگیرند که به مراجع علمی و به منابع علمی دسترسی داشته باشن، یاد بگیرن که چگونه به منابع درست دسترسی داشته باشن.
کاملا درست و بجا هستش، ولی من فکر می‌کنم که حالا همونطور که رسانه هم بایستی بیشتر پوشش بده، بیشتر اطلاع‌رسانی بکنه و مردم رو آگاه‌تر بکنه، من معتقدم متخصصینی مثل شما هم در دنیای امروز بایستی آستین رو بالا بزنید و تولید محتوا بکنید. شماها هم در فضاهایی که در اختیارتون هست، در فضاهای مجازی، شبکه‌هایی که دارید، صفحاتی که دارید، محتوا تولید بکنید. به معنی که همچین خبری منتشر میشه، متخصصینی مثل شما یه ویدیو کوتاه، یه وایس کوتاه، صدای کوتاه از خودتون ضبط بکنید و توضیح بدید در حد 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه نهایت این توضیح داده بشه، برای مردم خیلی اثرگذاریش بیشتر هستش تا اینکه حالا مثلا من نوعی بخوام بیام بعد از یه مدت به مردم آقا این اینجوری نیستش، یه برنامه همون لحظه افرادی مثل شما اگر واکنششون بدید، به نظر من خیلی میتونه اثرگذارتر باشه و کار رو خیلی میتونه ساده‌تر بکنه. برای ما هم در رسانه کار رو ساده‌تر میکنه. حتی
به روی چشم. البته شاید من کمتر تو این حوزه فعال بشم، اما دوستان و همکاران ما من میشناسم و میدونم که بسیار بسیار تو این حوزه فعالن. اما فرمایش شما هم کاملا متینه.
میشه هر کسی کاملا متینه. یه نفر دیگه
باید افراد متخصص بله. هم نخبگان جامعه هم در این زمینه باید آستین بالا بزنن. کاملا
من خودم رو عرض میکنم، وقتی مثلا یه خبری در حوزه پزشکی میشنوم، دوستان بهم پیام میدن که این درسته یا غلط هستش، من میرم صفحه متخصصین حوزه نگاه میکنم ببینم کدوم یکی از متخصصین این حوزه محتوایی رو منتشر کردن، تایید یا ردش کرده باشن. حالا می میتونه زمین شناسی باشه، پزشکی باشه، حوزه ورزش باشه. خیلی ممنون از شما آقای دکتر مهرنیا، خیلی زحمت کشید در برنامه رادیو حاضر شدید، بسیار شیوا و خوب صحبت
انجام وظیفه
که بار دیگه در خدمتتون باشیم.
ان شاء الله در خدمت شما هستم. من هم از شما تشکر میکنم، از شنوندگان محترمتون هم متشکرم که وقتشون رو صرف کردن و این عرایض بنده رو گوش کردن.
زنده باشید. من احسان مرچی هم از همه شما شنوندگان که تا این لحظه رادیو رو شنیدید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار اکرم زمانی، همه شما رو خدا بزرگ سلام موفق باشید.
باز کن تو با ترانه، خواند آواز عاشقانه، بر هستم و کم است و نیست انرژی جاودانه،
نیست انرژی جاودانه. هی بدم هی میآید یاد بنده بوی جنگل های گیلان، بس که شستی خانت را با چنان آب فراوان.
آفرین. نون؟
نون بده.
نیست این رفتار مال گردش یک روز شیرین، تلخ شد اوقات بنده، خانه را 10 بار شستیم.
باشه یه بار دیگه. نون بدم.
نون.
ناله می آید ز کنتور، کرده ای مصرف بدین سان، شد صدای کنتورت چون تندر دیوانه قران.
آفرین. تندر دیوانه
قران.
جانم بگو مرگم بگو رنگم.
سلام به شما رادیو جوونی ها، یه برنامه جانانه از رادیو جوانه، نه پوچه نه پوکه، اسم شبان کوکه، دور از آهنگ شاده، 1 2 3 آماده جوان، کوکه رادیو جوان از حامد مرادیان.
هستی که تو قلبم نشستی و با عشقت دلم یه دریا شد، خوبم تو اومدی و دنیام با خواستنت با عشقت تازه دنیا شد، یادت همیشه و هر لحظه رفیق تنهاییه این دل تنها شد، وقتی به یادتم میدونم که سم توی تنها توی که یادم، وقتی به یادتم دل تو دلم نمیمونه، جز اون که عاشقه درد منو نمیدونه، امروزمو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا قلبم رو میکشه، امروزمو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا سم توی تنها توی که یادم،
چون آهوی سرایم سرگردون تنهایم، نمیگیره کسی دستم نمیبنده کسی پایم، میخوام کوله بارم و یادگارم و روی ما دیونه بذارو، توی یه شب سیاه پشت به خیمه ها سر به بیابون بذارو، شدم سازی کنم پیدا گل نازی کنم پیدا، بروم گرد جهون دنم هم آوازی کنم پیدا، میخوام کوله بارم و یادگارم و روی ما دیونه بذارو، توی یه شب سیاه پشت به خیمه ها سر به بیابون بذارو. خدا خدا
حالمون خوبه چون جوونی، با همه این داستانا اینجا جوان کوکه، بله درست همینجا. شبام از غم تو پر درد، تک و تنها تو این جب سر، جونم بسته شده به جونت گل من، نمیخوام گل سرخ گل زن. دیگه وقتشه برگردی پیشم، بی تو دارم دیوونه میشم، تو همه دار و ندار منی گل من. دل تو از سنگه، بگو دلت واسه من تنگه، یه و قلبم و آتیش نزنی گل من. ساز منی روی لمام و آماز منی، دیگه طاقت دوری ندار دلم، توی تنهایی ها بی کسی ها لحظه شماری و خستگی ها، دیگه بسته دیگه قلب منو نشکن و برگرد و بیا، دیگه طاقت دوری ندار دلم، دیگه وقتشه برگردی پیشم، بی تو دارم دیوونه میشم، تو همه دار و ندار منی گل من. نکنه دل تو از تنگه، بگو دلت واسه من تنگه، یه و قلبم و آتیش نزنی گل من. شبام از قام تو پردم، تک و تنها تو این شب سر، جونم بسته شده گل من، نمیخوام گل سرخ گل زن، نمیخوام گل سرخ گل زن.
دختر خامم بشو، هم هم به من نشو، دختر خامم بشو، دل گیر غم نشو. ایشالله بگید ایشالله جوون خوک
لیلی امشب مجنونم کن واسد عشق دیوونم کن تو شب چشمات زندونم کن زندونم کن دوست دارم دریا دریا دوستم داری دنیا دنیا شب شست و بیداری ها بیداری ها چه شور عاشقانه ای چه حسن شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی با من
جوان کوک رادیو جوونه
بعضی سکوت ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. سرزمین دلیران.
لکی پیرن آقا
آره آقا جون یا پارس ما برنده شدیم
کنارش یه ماشینم بردیم
بافتش سالم مونده
100 میلیون تومنم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه
اونو ولش کن خوشبو شده
آره آقا جون همه چی همونطور که میگی شده
مبارکه
باشله سرزمین پاکیزگی
اخبار ویژه نیروموتور فروش ویژه نیروموتور از 1 شهریور آغاز و تا پایان شهریور با شرایط ویژه صاحب موتورسیکلت بشید بدون نیاز به پیش پرداخت و بدون زامه همچنین تحویل فوری و تخفیف ویژه از دیگر مزایای جشنواره تابستانی نیروموتور نیرو گرفتن آسان شد نیروموتور بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران
خونه باده دوره هم غذا های خوشمزه ولی یه چی کمه سب کنی یه لحظه
حالا دیگه شدم چی عالی چون سر میزمونه دوغ زالی
هر غذا دوغ مخصوصشو میخواد گردو یا که فیل شده یا سبزی جا
سنگین نمیشی سبک و سر حالی